بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ثم انه لما کان وجه حجیت الاجماع عند الامامیته اشتماله علی قول الامام کانت الحجیت دائرتن مدار وجودهی فی کل جماعت هو احدهم، ولذا قال سید المرتضی اذا کان الا تکون الاجماع حجتن کون الامام فیهم فکل جماعت کسرت او قلت کان قول الامام فی اقوالها فاجماعها حجه و ان خلاف الواحد والاثنین اذا کان الامام احدهما قطعا او تجویزا یقتضی از عدم الاعتداد به قول الباقین و ان کسرو و ان الاجماع بعد الخلاف کل مبتدع فی الحجیه. و قال المحقق فی المعتبر بعد اناتت حجیت الاجماع به دخول قول الامام انه لو خلل مئه من فقها انا من قولهی لم یکن قولهم حجه ولو حصل فی اثنین کان قولهما حجه انتها. و قال العلامة بعد قوله ان الاجماع عندنا حجه لاشتماله على قول المعصوم و کل جماعت قلت او کسرت کان قول الامام فی جمله اقوالها فاجماعها حجتون لاجلهی لا لاجل الاجماع انتها. ولكن لا يلزم من كونه حجة تسميته اجماعا في الاصطلاح كما انه ليس كل خبر جماعة يفيد العلم متواترا في الاصطلاح. مرحوم شيخ دیروز فرمودن اجماع چه نزد عامه و چه نزد خاصه عبارت است از اتفاق علما یا اتفاق اهل حل و عقد یا اتفاق امت فی عصر واحد. اگر همه علما در یک زمانی با هم اتفاق نظر داشتن به این اتفاق نظر اجماع گفته می شود. هم خاصه به این اجماع می گویند و هم عامه، منتها بین خاصه و عامه فرق است. عامه خود اجماع را حجت می دانند و برای خود اجماع موضوعیت قائل هستند، چون از پیغمبر نقل کرده اند که پیغمبر فرموده اند لا تجتمع امتی علا مطلبی که حق نباشه و باطل باشد، امت من بر غیر حق اجتماع نمی کنه. پس خود همین اتفاق نظر و خود همین اجماع حجیت داره. اما امامیه اجماع را اگر حجت می دانن به خاطر این است که در بین مجمعین قول امام وجود داره، پس در واقع اون چه حجت هست قول امام و نظر امام. و چون اجماع مشتمل بر قول امام هست به این جهت به اجماع گفته می شود حجت. پس ملاک حجیت در نزد شیعه اشتمال بر قول امام علیه السلام هست و ملاک حجیت در اجماع در نزد عامه عبارت است از خود اتفاق العلماء، خود اتفاق الفقها، کسانی که در یک عصر زندگی می کنند. خب اگر ملاک اشتمال بر قول امام باشد، بنابراین ما دیگه اسیر اتفاق نظر نیستیم. اون چه برای ما مهم است این که قول امام کجاست. حالا میخواد با قول امام همه فقها هم همراه باشن، میخواد همراه نباشن، ولذا ایشون از قول مرحوم محقق، از قول مرحوم علامه، از قول مرحوم سید مرتضی، از این بزرگواران نقل می کنن که چون اجماع عبارت است از اتفاق علمایی که مشتمل بر قول معصوم باشد، ملاک قول معصومه، ولو همه فقها هم با قول معصوم همراه نباشند و موافق نباشند. بنابراین اگر علمای یک عصر 500 نفر بودند و این 500 نفر همشون به یک مسئله رسیدن، یک نظر داشتن، و در مقابل این 500 نفر دو نفر فتوای مخالف داشتن، که ما یقین داریم یکی از اون دو نفر امامه، و یا یقین نداریم بلکه احتمال میدهیم یکی از اون دو نفر امامه. مثلا من باب مثل، ابن جنید یک نظر دارد در مقابل اجماع، تو بعضی کتاب هام گفته شده است و قیله، اون کسی که قائل هست معلوم نیست، معلوم النسب نیست، مجهول النسب، چون مجهول النسب است احتمال میدهیم او کی باشه؟ امام معصوم باشه. بنابراین اگر همه فقها یک نظر داشتن و در مقابل این همه دو نفر داشتیم که این دو نفر مخالف بودن، که یکی از اون دو نفر قطعا امام است چون من امام رو میشناسم، یا یکی از اون دو نفر احتمالا امام است، قهرن اون 100 نفر قولشون اعتباری ندارد و این دو نفر قولشون معتبر هست. دقت فرمودید؟ پس اون چه ملاک هست اشتمال بر قول معصوم علیه السلام هست. منتها این که ما میگیم اگر مشتمل بر قول معصوم بود حجت است، ولو اتفاق الکل نباشد، ولو به قول محقق دو نفر باشند، باز این قول دو نفر حجت است، اشتباه نشود که به قول این دو نفر ما اجماع نمیگوییم. اجماع از نظر مصطلح و اصطلاح بین عام و خاصه یکی است. اجماع عبارت است از اتفاق العلماء، همه علمای هر عصری باید اتفاق نظر داشته باشند. حالا اگر در یک مسئله 5 فقیه یک نظر داشتن که یکی از اون 5 فقیه امام معصوم علیه السلام بود، ولو قول این 5 نفر حجت هست، اما حجت بودن قول این 5 نفر مستلزم این نیست که ما اسم او را هم بگذاریم اجماع. می شود چیزی حجت باشه اما اجماع اصطلاحی بر او صدق نکنه، اجماع اصطلاحی بر او منطبق نباشه، و کم لهو من نظیر. مثلا اگر یک روایتی ما داشتیم که این روایت قرینه ای همراهش بود که اون قرینه موجب شد ما یقین کنیم این روایت از امام صادر شده است، ولو قطع به صدور روایت از امام داریم و قطع به حجیت این روایت داریم، چون قول امام قطعا برای ما حجته، اما در این حال که این روایت مقطوع الحجیه هست، آیا می توانیم به این خبر بگوییم خبر متواتر؟ خبر متواتر هم به خبری می گفتیم که قطعا از امام صادر شده باشه، اما یک شرط داشت. شرطش این بود که این قطع از راه کثرت راوی برای ما حاصل شده باشه. 300 نفر 400 نفر روایت را نقل بکنن، از قول این 300 نفر 400 نفر برای ما یقین حاصل بشه. پس خبر متواتر اون خبری است که مفید علم باشد، اما افاده علمش از راه کثرت روات باشه. این روایتی که شما به ما گفتید ولو مفید علم است، اما افاده علمش از راه قرینه هست و لذا به این خبر متواتر گفته نمی شود. بنابراین منافات ندارد که اقوال علما حجت باشد، اما اجماع اصطلاحی بر او صدق نکنه، اجماع اصطلاحی بر او منطبق نباشه. این قلت که ما میبینیم فقها میگن این مسئله اجماعیست، بعد هم یک کسی میگه آقا فلانی مخالفه، عذر میخوان، میگن چون معلوم النسب هست لطمه ای به اجماع نمیزنه. پس معلوم میشد اتفاق کل امت منات نیست و لذا گفتن معلوم النسب قاده اجماع نیست. میگن این حرفم که زده ان نه به خاطر اجماعش بلکه به خاطر حجت بودنش. وقتی 100 نفر یا 200 نفر فقیه یک فتوا دادن و در مقابل این 100 نفر یک مجهول النسب اگر مخالفت میکرد، اون مجهول النسب قاده بود مخالفتش، چون احتمال میدادیم اون مجهول النسب کی باشه؟ امام باشه. اما وقتی مخالف معلوم النسب ابن جنید اسکافیس، ابن ادریس، شیخ مفید، چون معلوم النسب هست گفتن قاده نیست. پس قاده نیست از نظر حجت بودن، نه قاده نیست از نظر صدق اجماع اصطلاحاً. اجماع اصطلاحی عبارت است از اتفاق الکل. بله، این مقدار را من شیخ با شما موافقت می کنم که مسامحتن و تجوزن لفظ اجماع بر یه همچه اتفاقهایی اطلاق شده است، یعنی اتفاق 10 نفر، اتفاق 15 نفر، اتفاق 20 نفری که مشتمل بر قول معصوم باشه. اینجاها مجازن لفظ اجماع برش اطلاق شده، اما مراد حجت. این اطلاق اطلاق مجازی است و از این ترقی می کنیم، می گیم اینقدر این مسامحه به کار برده شده است و اینقدر لفظ اجماع بر یه همچه اتفاقهای کوچکی اطلاق شده است که الان شده است مجاز مشهور. الان نزد امامیه وقتی کلمه اجماع گفته می شود، از اجماع چی به ذهن ما تبادر می کند؟ اتفاق جمعی از فقهای شیعه که اون جمع قولشون مشتمل بر قول کی باشه؟ مشتمل بر قول معصوم باشد. اما این تجوزه. اگر الان لفظ مطلق هم حمله بر این معنا شد به قرینه شهرت، و الا اگر ما باشیم و معنای حقیقی اجماع همون چه که بین عامه در اجماع مصطلح است بین ما خاصه هم همون مصطلح هست. اگر این موارد را هم میبینید از باب تجوز است و از باب مسامحه. خب پس اجماع ملاک حجتش کی شد علما؟ ملاک حجت اجماع اشتمال بر قول معصوم. خب اشتمال بر قول معصوم در یک صورت تصویر داره. اگر ما همزمان با معصوم باشیم و معاصر معصوم باشیم و در مدینه هم فرض بفرمایید که 100 نفر فقیه شیعه داریم که در رأس این فقها کی قرار گرفته؟ امام صادق قرار گرفته. خب وقتی ما دیدیم 100 نفر فقیه به این مسئله فتوا دادن، قطعا امام به این مسئله فتوا داده است یا نداده؟ قطعا امام هم، ولو من با دو گوش خودم از امام نشنیدم، اما در مدینه 100 تا فقیه هستن که یکی از اون 100 فقیه کیه؟ امام علیه السلامه. وقتی گفتن همه 100 نفر نظرشون این است، یعنی تزمنن گفتن نظر امام علیه السلام هم اینه. اگر اجماع اینجوری بود که اسم این اجماع را میگذاریم اجماع دخولی، یعنی قول امام هم داخل اقوال سایر فقها بود، اینجا قطعا همچه اجماعی حجت است و اونی که فعلا محل بحث و گفتگوی ماست اینه. اما اگر زمان امام نبود یا زمان امام بود ولی جایی که اتفاق نظر داشتن اونجا امام نبود، مثلا فقهای کوفه اتفاق نظر پیدا کردن در زمان امام، یا نه بعد از زمان امام، زمان شیخ مفید، زمان شیخ طوسی، زمان کلینی، زمان سید مرتضی، بالاخره من ادای امام آمدن و بر یک مسئله ای اتفاق کردن. حالا که بر یک مسئله ای اتفاق کردن، ما با اتفاق اینها قول امام را هم چه کار میکنیم؟ کشف میکنیم، ما علم به قول امام پیدا میکنیم. حالا یا از باب لطف یا از باب تقریر یا از باب حدس، یکی از این سرا ممکن است ما از راه لطف وارد بشیم، کما این که شیخ نظر شریفشون در اجماع اینه، میگیم که از باب لطف اگر همه فقهای یک زمان بر یک مسئله اتفاق داشتن و نظر وجود مقدس ولی عصر خلاف اون نظر بود، از باب لطف بر وجود مقدس ولی عصر واجب است نظر مخالف خودشون را در بین این نظرها چه بکنن؟ بیاورن، یه قیلهی هم در کنارش بیان، ولو به صورت قیله، چون لطف بر امام واجبه. هر چیزی که بندگان را به خدا و بهشت نزدیک می کند و از جهنم و عذاب دور می کند، بر خدا، بر پیغمبر، بر امام معصوم او واجبه. بنابراین اگر همه امت به خطا رفتن برای این که دوچار خطا نشون، از باب لطف بر امام واجب است اگر نظر مخالفی داشته باشد نظر خودش را اظهار کنه، و حیث این که نظر خودش را اظهار نکرده است، یقین می کنیم که نظر امام هم با اینها هست. پس اینجا ما نظر امام را به دست می آوریم، منتها از چه باب؟ از باب قاعده لطف یا از باب قاعده تقریر. باب قاعده تقریر این است که اگر بنا شد ما هممون در محضر امام هستیم و امام ناظر بر همه فتاوای فقها هست و ما در جای خودش گفتیم سنت عبارت است از قول امام و تقریر امام و فعل امام، اینا بود سنت دیگه. یکی از اونها تقریر بود. تقریر چی بود؟ اگر شما در حضور امام صادق دو رکعت نماز خوندید و امام صادق نماز شما رو دیدن و سکوت کردن، اشکالی وارد نکردن، ایرادی وارد نکردن، این سکوت کردن امام کاشف از این است که امام به عمل شما چی هستن؟ راضی هستن. اسم این را میگذاریم چی؟ تقریر. حالا وقتی فقهای امت، ما اصلا با قاعده لطف کار نداریم، ما از راه تقریر وارد میشیم، میگیم ما از امام دوریم. امام که از ما دور نیست، امام از نظر ما غائب است، ما که از نظر امام غائب نیستیم. بنابراین وقتی فقها یک نظر داشتن و امام در مقابل این نظر اظهار نظری نکردن، این اسمش را میگذاریم تقریر. پس قطعا این نظر مطابق نظر امام بوده است. از این باب ما اجماع را چه میدونیم؟ حجت میدانیم. یا نه از باب حدس حجت میدانیم. ما میگیم مگر میشود 100 تا فقیه، 200 تا فقیه، 500 تا فقیه در یک زمان همشون نسبت به یک مسئله اتفاق نظر داشته باشن و هیچ کدام اینها مدرکی از قول معصوم پیششون نباشه؟ میشه همه اینا خطا بکنن؟ چند نفر خطا میکنن؟ یک نفر، دو نفر. اما وقتی همه فقهای یک عصر اتفاق نظر داشتن، لا خلاف نیست، یعنی استنباط کردن و نظر دادن و نظر همه اینها یک چیز بود، دقت کردید؟ وقتم خصوصا فقهایی که بعضی از این بزرگانشون 40 سال 50 سال عمر که از خدا گرفتن، میگن در این 50 ساله یک امر مباح انجام ندادن. حالا مکروهش هیچی، حرامش هیچی، اصلا یک امر مباح اینها در این 50 ساله انجام نداده ان. اون چه انجام می داده ان یا واجب بوده است یا مستحب. فقهایی که اینقدر دقت داشتن که محقق کرکی، محقق ثانی، صاحب کتاب شریف جامع المقاصد، ایشون برای این که میخواست علامات قبله را عرض میشود که مشخص بکنه، خب یکی از علامات قبله میگن ستاره جدی در حال غایت انخفاض و غایت ارتفاع خلف منکب ایسر باید باشه یا خلف منکب ایمن باید باشه. میگن ایشون یک شب از سر شب تا نزدیک اذان صبح یک نی مقابل چشمش گرفت و این ستاره جدی رو خلاصه زیج نشست که ببیند آیا جا به جا میشود یا جا به جا نمیشه، که اگر جا به جا نشد وقت بتوند بگرد. یکی از علاماتی که میشود قبله را با او تشخیص داد اینه. خب این فقهایی که اینجوری هستن، می شود اینها اتفاق نظر داشته باشن، یه مدرکی، یه قول امامی، یه روایتی نداشته باشن؟ پس ما حدس یقینی داریم، ما باور می کنیم که قول امامی در کار بوده است، ولو الان این قول امام به دست ما نرسیده. ما از این باب اجماع را چه می دانیم؟ حجت می دانیم. مرحوم آیت الله لزمای بروجردی، ما البته 2 سال بیشتر در درس ایشون موفق نشدیم شرکت بکنیم، اما ایشون اینقدر دقت نظر داشت، شما اگر رساله عملیه ایشون رو بردارید، ایشون احتیاط زیاد داره و اغلب احتیاطاتش این بود. آقای بروجردی بعد از 1000 سال جرأت نمی کرد بر خلاف فتوای شیخ طوسی فتوا بده. می گفت شیخ طوسی در این مسئله نظرش اینه و شیخ طوسی قریب العهد به زمان ائمه است، با اون دقت نظر لابد یه مدرکی داشته که اون مدرک الان از من فوت شده و لذا جرأت نمی کرد. خیلی از احتیاطات ایشون مال این بود که فتواشون با فتوای قدما ایشون چه بود؟ مخالف بود. بنابراین اجماع یا از باب حرف حجت به این بیانی که عرض کردم، یا از باب تقریر حجت، و یا از باب لطف حجت. حالا اگر اجماع از باب دخول باشد که قطعا مشتمل بر قول امام هست، اما اگر از راه لطف یا از راه تقریر یا از راه حدس باشد، این قول مشتمل بر قول امام هست یا نه؟ این قول کیه؟ قول من ادای امامه، غیر از امامه. می شود اقوال من ادای امام مشتمل بر قول امام باشد؟ نه دیگه. پس این اجماع اصطلاحی نیست. اجماع اصطلاحی عبارت بود از اقوال فقهایی که مشتمل بر قول امام، یعنی قول امام تو یکی از این اقوال باشه. اینجا هرچه قوله قول فقهاست، قول امام نیست، منتها این کاشف از قول امامه. پس بنابراین به این اجماع اصطلاحی گفته نمی شود. اجماع اصطلاحی اتفاقی بود که کاشف از قول امام باشد یا مشتمل بر قول امام باشد؟ مشتمل. حالا ببینیم آیا میتونیم یه جوری شد و رسناش بکنیم که اسم این را هم اجماع بگذاریم یا نه. عنایت بفرمایید. ثم انه لما کان وجه حجیت الاجماع، چون که وجه حجیت اجماع عند الامامیه اشتماله على قول المعصوم، اشتمال این اقوال هست بر قول معصوم، اشتمال وجه حجیت، بنابراین کانت الحجیت دائرتن مدار وجوده، حجیت دائر مدار وجود قول امام. امام که در بین مجمعین باشد اجماع حجته، ولو 2 نفر باشد. فی کل جماعت، پس مدار وجود امام علیه السلام هست. فی کل جماعت که هو احدهم، یکی از اونها امام معصوم باشه. ملاک اینه، مدار اینه، برخلاف عامه که خود اتفاق الکل مدار و ملاک است براشون. ولذا قال سید المرتضی، سید مرتضی فرموده اذا کان علت کون الاجماع حجتن کون الامام فیهم، اگر چنانچه علت حجت بودن اجماع، بودن امام در بین مجمعین هست، کون الامام فیهم، بنابراین فکل جماعت، هر جماعتی که بسیار باشن، کسرت او قلت یا اندک باشن، هر جماعتی که کان قول الامام فی اقوالها، قول امام در بین اقوال این جماعت باشد، فا اجماعها حجه، اجماع این جماعت حجت است. و ان خلاف الواحد والاثنین، اگر 2 نفر با جماعتی مخالف بودند، حتی 1 نفر مخالف بود که بدانیم اون 1 نفر کیه؟ امامه. یا بدانیم یکی از اون 2 نفر کیه؟ امامه. یا یقین نداشته باشیم امامه، احتمال بدیم امامه. چجور میشه احتمال بدیم امامه؟ این آقای مخالف معلوم النسب نباشه، مجهول النسب باشه، او تجویزن. اگر یک نفر یا دو نفر اینجوری مخالف شدن، یقتضی عدم الاعتداد به قول الباقی، ما باید به قول بقیه اعتنا نکنیم، هرچند بقیه بسیار باشه. و ان الاجماع بعد الخلاف، اگر در یک مسئله ای خلف فقها ابتداعا اختلاف نظر داشتن، اما بعدن اختلاف نظرشون به اتفاق نظر مبدل شد و امام هم در بینشون بود، و ان الاجماع بعد الخلاف و الاختلاف کل اجماع فی المبتدا، مثل همون اجماع ابتدایی است در حجیت، یعنی مشتمل بر قول معصوم باشد حجت، نباشد غیر حجت. این حرف مرحوم سید مرتضی. مرحوم محقق حلی صاحب شرایع فرموده و قال المحقق، منتها در معتبر فرموده، بعد اناتت حجیت الاجماع، بعد از آنی که حجیت اجماع رو منوط کرده و معلل کرده به دخول قول امام، گفته باید امام در بین مجمعین باشد، فرموده قال انه لو خلل معه، اگر 100 نفر از فقهای ما خلا من قول الامام، قولشون از قول امام خالی باشد، قولشون معتبر هست یا نیست؟ نیست. لم یکن قولهم حجه، اما اگر 2 نفر از فقها یکیشون امام باشد، قولشون چیه؟ حجته. ولو حصل فی اثنین، اگر قول امام در بین 2 قول حاصل بشود، کان قولهما حجه. انتها حرف محقق. و قال العلامه، مرحوم علامه فرموده، بعد قولهی، بعد از آنی که فرموده ان الاجماع عندنا حجه لاشتماله على قول المعصوم، اجماع حجت بودنش به خاطر اشتماله، قال العلامه و کل جماعت، این مقول قول علامه است، هر جماعتی که قلت او کسرت که کان قول الامام فی جمله اقوالها، که قول امام هم در بین اقوالش هست، فاجماعها، اجماع این جماعت حجت است، به خاطر اجماع یا به خاطر اون قول امام، لاجلهی، به خاطر قول امام، لا لاجل الاجماع. انتها حرف مرحوم علامه. خب پس ملاک اشتمال شد ولو کم باشه، ولی حالا که حجت اشتمال بر قول امام هست ولو کم، به این قول کم اجماع اصطلاحی هم میگوییم یا فقط حجت میگیم؟ حجت دیگه، اجماع بهش نمیگیم. ولیکن لا یلزم من کونهی حجت، اگر قول اینجوری حجت بود، لا یلزم تسمیته اجماعا فی الاصطلاح، که در اصطلاح اسمش را اجماع بگذاریم، کما انه، داریم دیگه، لیس کل خبرن، خبر جماعت، یفید العلم متواترا، هر خبری که مفید علم هست که متواتر نیست. کدوم خبر مفید علم متواتره؟ اونی که علمش از چه راه آمده؟ از راه کثرت روات آمده، نه از راه قرینه. و اما خب پس این اجماع اصطلاحی نیست، پس با این شهرت چه کنیم؟ و اما مشتهر بینهم، اونچه که بین فقها مشهور شده است که فرمودن، من انهو شأن این است که لا یقده خروج و معلوم النسب، ضرری به اجماع نمیزند اگر معلوم النسب خارج بود، حالا معلوم النسب 1 نفر باشد او اکثر، این که گفتن صدمه ای به اجماع نمیزند، مرادشون از اجماع چیه؟ حجت، نه اجماع اصطلاحی. فل مراد و انه لا یقده خروج و معلوم نسب فی حجیتهی، در حجیت اجماع، در حجیت اتفاق باقی این معلوم النسب لطمه ای نمیزند. لا فی تسمیتهی، نه این که بازم به همچه اتفاقی اجماع گفته شود. لا فی تسمیتهی اجماعا، کما علم، کما این که یقین داریم مراد حجت اجماع نیست. برای این که محقق گفت اگر دو نفر قولشون مشتمل بر قول امام باشد حجت هست یا نه؟ و هیچ کس به قول دو نفر اجماع میگه یا نمیگه؟ نمیگه. کما علم من فرض المحقق قدس سره الامام فی الاسنه، که قطعا به دو نفر اجماع نمیگیم بلکه حجت هست. نه بله، ظاهر کلمات جماعت، ظاهر کلمات جماعتی یوهم تسمیته اجماعا، ما را به توهم می اندازد که همچه اتفاق مشتملی اجماع اصطلاحی باشد. حیث تراهم، جایی که می بینی اونها رو، یدعون الاجماع فی مسئلتن، در مسئله ای ادعای اجماع می کنن، ثم یعتذرون، بعدن عوض میارن اگر مخالفی باشد به این که این مخالف معلوم النسبه، پس نقل اجماع کردن. لفظ اجماع مهم این است که مرادشون اجماع اصطلاحی است، در حالی که اجماع گفتن اما مرادشون اجماع اصطلاحی، بلکه چی مرادشون؟ حجت هست. و انه معلوم النسب لکن التأمل الصادق یشهد به ان القرض، قرض اینها الاعتذار، عذر آوردن است، ان قده المخالف فی الحجیه، میخوان بگن که این مخالف قاده در حجیت نیست. چرا قاده در حجیت نیست؟ چون معلوم النسبه. لاف تسمیه، نه بله ما گفتیم ولی شما 100% قبول نکنید حرف ما را. نه یمکن ان یقال، می شود گفت که انهم قد تسامحوا، اینها مسامحتا به یه همچه اتفاقهایی اجماع اصطلاحی اطلاق کرده ان مجازن. نه یمکن ان یقال انهم قد تسامحوا فی اطلاق الاجماع على اتفاق الجماعه، اون جماعتی که علم دخول الامام فیها. چرا به این مسامحتن اجماع میگن؟ برای اینکه مثل اجماع دیگه، این مشتمل بر حجت دیگه. لوجود منات الحجیت فی و کون وجود المخالف، وجود مخالف مؤثر نیست در حجیت. وقد شاء حاضر تسامح، این اطلاق مجازی اینقدر شیوع پیدا کرده که شده است از مجازات مشهور، که الان لفظ را که میشنویم این معنای دومی به ذهن ما میاد. وقد شاء حاضر تسامح به حیث و کاد ان ینقلب اصطلاح الخاصه، اصلا اصطلاح خاصه برگشته و منقلب شده است با اون اصطلاحی که با عامه موافق بود. عامه اتفاق الکل را می گفتن، اما خاصه الان از اجماع چی مرادش هست؟ اشتمال بر قول معصوم. الا ما یعم، این مخالفت کردن با اونها به معنایی که یعم، اون معنا شامل می شود اتفاق طائفت من الامامیه، طایفه ای از امامیه. کما یعرفو من ادنا تتبع لموارد الاستدلال، ادنا تتبع اگر آدم بکند در مواردی که لفظ اجماع را استعمال کرده ان و دلیل آورده ان، انه فیه الاجماع، مرادشون از اجماع چیه؟ همون اجماع اصطلاح خاصه، که چی باشه؟ اشتمال بر قول معصوم. بله، اطلاق و لفظ الاجماع اینقدر شایع شده که لفظ اجماع اگر مطلق باشد، اطلاق و استعمال اجماع به قول مطلق، این علا اجماع الامامیه فقط میخوان بگن اصلا اجماع به اجماع امامیه اطلاق میشود، در حالی که امامیه بعض امتن یا کل امت. اما چرا به این میگن؟ برای اینکه بقیه صفرن دیگه، و صفر به حساب میاد یا نمیاد؟ به حساب نمیاد. ما انهم بعض الامه لا کلهم، این که آمده ان لفظ اجماع را بر یه هنچه اتفاقی اطلاق کرده ان لیس الا لعجل المسامحه، مگر به خاطر مسامحه بوده است، من جهت ان وجود المخالفه، که عدمه، وجود مخالف در این مسئله که عدم، من حیث و منات الحجیه، و علا ای تقدیرن، در هر فرضی اگر اجماع مشتمل بر قول معصوم باشد قطعا حجه، که این اجماع اسمش چی اجماعی شد؟ اجماع اونی که مشتمل بر قول معصوم باشه، اجماع دخولی. و علا ای تقدیرن فظاهر و اطلاقهم، ظاهر اطلاق فقها در این موارد، ارادت و دخول قول الامام فی اقوال المجمعین، به حیث و یکون و دلالت الاجماع علا قول الامام به تزمون. وقتی میگیم اجمع العلماء که انهو، گفتیم قال الصادق، فیکون الاخبار عن الاجماع، وقتی ما از اجماع خبر میدیم از چی خبر دادیم؟ از قول امام. فیکون الاخبار عن الاجماع اخبارا عن قول الامام، و هازا هو الذی، این اجماع دخولی، هو الذی یدل علیه کلام المفید و المرتضا و سید ابن زهره و محقق حلی و علامه حلی و شهید اول و شهید ثانی و من تأخر عنه. و اما اتفاق و من عدل امام، اگر جز امام فقها بر چیزی اتفاق کردن به جوری که قول امام را کشف میکنیم، نه بین اونها باشه، به حیث و یکشف عن صدور الحکم عن الامام، یکشف به قاعدت اللطف کما عن الشیخ، او تقریر کما عن بعض المتأخرین، یا به حکم عادت و حدث، به حکم عادتی که القاضیه و حدثی که قاضی است، به استحالت توافقهم، محال از فقهای یک عصر همشون توافق بر خطا بکنن، مع کمال بذل الوسع، اینها وسع خودشون را و طاقت خودشون را و توان خودشون را بذل کرده اند. اصلا مجتهد را میگن مجتهد، برای اینکه همه امکانات خودش را در چنبر اراده گذاشته است که بذل بکند و حکم خدا را چه کار بکنه؟ استخراج بکنه. مع کمال بذل الوسع فی فهم الحکم صادر عن الامام. خب یه همچه چیزی را میتونیم اجماع اصطلاحی بهش بگیم؟ چون اجماع اصطلاحی کدام شد؟ این مشتمل هست یا نیست؟ این مشتمل نیست، بلکه چیه؟ این کاشفه. این فهازا لیس اجماعا، این اجماع نیست، اجماع اصطلاحی نیست، مگر این که منکشف را هم که قول امام باشد به اون اضافه کنیم، الا ان ينزم قول الامام المكشوف عن، اون را ضمیمه کنیم به اتفاق هؤلاء الى اقوالهم، به این که وقتی اینها با هم اتفاق نظر پیدا کردن پس قول امام هم هست، و قول امام را ضمیمه کنیم الى اقوالهم، فیسم المجموع و اجماعا، به این کاشف و منکشف، به این مجموعه بگوییم چی؟ بگیم اجماع. این میشه دیگه مسامحه در مسامحه. برای اینکه اطلاق اجماع بر اتفاق مشتمل مسامحه بود، حالا اطلاق اجماع بر مجموع قول فقها به ذمیمه قول امام، این می شود مسامحتون فی مسامحه. بناءً علی ما تقدم من المسامحه، سابقا یه مسامحه داشتیم فی تسمیت اتفاق جماعت مشتمل علی قول الامام، مسامحه داشتیم به اون میگفتیم اجماعا و ان خرج عنه الکثیر او الاکثر. بنابراین اونی که دلیل ماست اتفاق علماست، به اون میگیم دلیل، اما مدلولش نظر علما نیست، بلکه مدلولش چیه؟ اونی که این کشف میکنن که اون چی باشه؟ نظر امام باشد. فدلیل و فلحقیقه، اونی که جزء ادله اربعه هست فلحقیقه، هو اتفاق و من عدل امام. اما والمدلول، مدلول او الحکم الصادر عنه، حکمیست که از امام صادر شده، نظیر کلام امام که در بین قول اول بود که مشتمل بود دیگه، نظیر کلام امام و معنای امام. خب حالا این از باب مسامحه فی المسامحه هست که قطعا خسته شدید و انشالله فردا مشروحاً خدمتون بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.